ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 میلادی به زنان و دختران معترض ایران اهدا می شود. به گفته رئیس پلیس راهور، روزانه 1700 تصادف در تهران رخ می دهد. وزارت کشور اتفاقات مرتبط با مسمومیت دانش آموزان در مدارس را ماجراجویی خواند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد چهارشنبه هفته جاری همزمان با روز جهانی زن، جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 را به زنان و دختران معترض ایران اهدا خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای شهامت و ایستادگی زنان و دختران معترض ایرانی را ستود و حضور آنان در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی را الهام بخش دیگر ایرانیان خوانده است. مراسم اهدای جوایز بین المللی زنان شجاع 17 اسفند و با حضور آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و جیل بایدن بانوی اول آمریکا و همسر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده برگزار خواهد شد. دولت آمریکا برای 17 سال این جایزه را به زنانی از سراسر جهان اهدا می کند که شجاعتی مثال زدنی از خود نشان داده یا برای حقوق بشر، ایجاد عدالت و برابری جنسیتی و بهبود موقعیت زنان در جوامع خود کوشیدند. رئیس پلیس راهور تهران میگوید به طور میانگین روزانه 1700 تصادف در تهران رخ میدهد و روزانه حدود 70 نفر در تصادفات پایتخت مصدوم میشوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسین حمیدی شمار جان باختگان تصادفات تا پایان دی ماه را 462 نفر اعلام کرد و افزود به طور میانگین هر دو روز 3 نفر در تهران در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند. به گفته پلیس راهور تهران 16% قربانیان تصادفات رانندگی در تهران را سرنشینان خودرو، 28% را عابران پیاده و 36% را موتورسواران تشکیل می‌دهند. وزارت کشور جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه در بیانیه مدعی شد بخشی از اتفاقات مرتبط با مسمومیت دانش آموزان در مدارس اقداماتی ماجراجویانه بوده است. در این بیانیه ادعا شده که طبق بررسی‌های صورت گرفته در کمیته علمی وزارت بهداشت در هیچ یک از دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز درمانی مواد سمی و خطرناک یافت نشده است. این گزارش افزوده که ابراز ناراحتی بیش از 90% از دانش آموزان ناشی از استراب و نگرانی های ایجاد شده در فضای کلاس و مدرسه بوده است. به رغم ادعاهای مطرح شده در بیانیه تازه وزارت کشور، شماری از دانش آموزان مسموم شده با گاز سمی همچنان در مراکز درمانی بستری هستند. و بر اساس یک گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت که رادیو فردا به نسخه از آن دست یافته است، پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از 1/3 نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می‌کنند. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی، قیمتش حتی از نفت خام هم کمتر است و با توجه به سهم چشمگیر تولید مازوت در پالایشگاه های کشور معلوم نیست فعالیت این پالایشگاه ها چه میزان صرفه اقتصادی دارد، چرا که برخی از پالایشگاه ها صرفه که هیچ زیانده نیست هستند. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در گفتگو با رادیو فردا:
خب این مسئله جدیدی نیست، سالهاست که راجع به این مسئله صحبت کردیم و هشدار داده شده، کارشناسان در رابطه هشدارهایی رو دادند و متاسفانه آثارش رو، نتایجش رو و هزینه هاش رو جامعه ایران پرداخت میکنه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی خودش رو در یک کنج عزلتی قرار داد نسبت به جهان طی 40 سال گذشته و نتونست که هیچ تکنولوژی رو به روز برسونه. از جمله مهمترین این تکنولوژی ها همین تکنولوژی های پتروپالایشی بوده که عمده پالایشگاه‌هایی که ما در ایران داریم میانگین عمر بیش از 50 سال دارن و بزرگترین و قدیمی‌ترین پالایشگاه‌ها تا 100 سال هم عمر داره و این متأسفانه باعث میشه که ما منابعمون نه تنها به هدر میره که استفاده از این سوخت‌های غیر استاندارد بسیار بسیار آلاینده و خطرناک باعث شده انواع سرطان‌ها، انواع بیماری‌های بسیار نادری که در کشورهای دیگه واقعاً مقدارش نادر هستش در ایران شیوع پیدا کنه، به ویژه در شهرهای بزرگ، و هیچ کس هم براش دلیل مشخصی رو هنوز نمیتونه پیدا بکنه که علتش خب استفاده از همین سوخت‌های بسیار آلاینده است که به همین هم اکتفا نمیشه. در دولت رئیسی، در دولت احمدی نژاد، بنزین پتروشیمی رو هم به این لیست اضافه کردند و متاسفانه با جان مردم تجارت کردند.
آقای احمدی نیا، به نظر میرسه که بسیاری از پالایشگاه‌های ایران در حال حاضر زیان خالص دارن، یعنی بازدهشون برابر هست با زیاندهی اونها. اصولاً چرا باید اینها کار کنن؟
در درجه اول اینکه این پالایشگاه‌ها زیانده هم به دلیل اینکه با وضعیت روز همراه نشدن. ببینید این مسئله جدیدی نیست، یعنی قبل از اینکه اصلا تحریم‌های هسته‌ای روی ایران وضع بشه برمیگرده به 20 سال پیش. ما پالایشگاه‌هامون وضعش همین بوده، منتها در اون زمان مازوت و محصولاتی مثل قیره که یا حالا نفت فوق سنگینی که از توی پالایشگاه بیرون میومد به پالایشگاه‌هایی در ژاپن و کره جنوبی فروخته می‌شد. ژاپنی‌ها این مازوت رو می‌خریدن، می‌بردن از پالایشگاه‌های فوق پیشرفته خودشون استفاده می‌کردن و تصفیه می‌کردن. خیلی جالب بود، اون زمان با یک برآوردی کرده بودیم تا یه چیزی در حدود 50 برابر اون پولی رو که پرداخت کرده بودن برای این مازوت از خود ایران در می‌آوردن بابت خرید اون محصولاتی که از اون مازوت درست می‌کردن. یعنی قضیه خیلی جدیدی هم نیستش، ولی اینکه چرا باید کار بکنن به دلیل اینکه چاره دیگه‌ای وجود نداره. همین این مقدار مازوت و بنزین و گازوئیل غیر استاندارد هم اگر تولید نشه وضعیت بحران انرژی از اینی که هست فجیع‌تر میشه. با وجود همه این سوخت‌های غیر استاندارد و تمام این میانبرهای خطرناکی که جمهوری اسلامی به کار گرفته، باز هم با بحران بسیار جدی انرژی در داخل روبروئه، چون ما یک مصرف هیولایی در داخل ایران از انرژی داریم. اگر بخوان اینها تولیدشون رو کارشون رو متوقف کنن، این وضعیت از این هم بحرانی‌تر میشه و اصلا ساختار شالوده ایران فرو میپاشه.
آقای احمدی نیا، ناتوانی پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی اونها گزارش شده. حالا سوال اینه که آیا خود مسئولان و خود دانشمندان ایرانی قادر به نوسازی این پالایشگاه‌ها هستند، یا اینکه تصور می‌کنید که تحریم‌ها مانع از آن شده که قطعات لازم یا دانش لازم به ایران منتقل بشه؟
بخش اول پاسخش خیر هستش. ما در داخل ایران تکنولوژی و دانش لازم رو نداریم. بله، بسیاری از شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های ایجاد شدن که یک سری کارهای تعمیراتی یا کارهای ترکیبی انجام میدن، مثل همون چیزی که تو صنایع هواپیمایی هم انجام شده دیگه. به هر حال تو زیر این بار تحریم ها یه چیزهایی رو وصله پینه میکنن، از یک جایی برمیدارن میارن میزنن به یه جای دیگه، یه کارهای تعمیراتی جزئی رو میتونن انجام بدن، اما دسترسی به تکنولوژی روز رو ندارن. پالایشگاه های ایران اون زمانی که تأسیس شدن بالاترین تکنولوژی روز جهان رو در اختیار داشتن. پالایشگاه تهران، اصفهان، آبادان، اینا زبان زد بودن، نمونه های منحصر به فرد تو منطقه بودن اون زمانی که راه اندازی شدن، ولی الان دسترسی به اون تکنولوژی وجود نداره، دسترسی به اون دانش هم وجود نداره. اگر دسترسی به هر جفتش هم وجود داشته باشه، قصد و اراده‌ای برای چنین کاری وجود نداره. جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته صرفاً انگار که یک گاو شیرده‌ای رو دوشیده بدون اینکه بخواد آب و غذا بهش بده، بدون اینکه بخواد تیمارش بکنه. ما تمام منابعمون رو فرسودیم، از بس که ازشون بهره برداری بی‌رویه کردیم، ازش نگهداری نکردیم، در نتیجه وضعیت به این حالت بغرنج در اومده و تو وضعیت فعلی هم در داخل به هیچ وجه راه حلی برای این وجود نداره، چون تکنولوژی پالایشگاه‌هایی که امروزه در دنیا راه اندازی میشه بسیار فراتر از اون چیزی است که در دسترس ایرانه. حتی چین هم تکنولوژی رده دوم و سوم خودش رو در اختیار ایران قرار نمیده، در اختیار هیچ کشوری تقریبا قرار نمیده، کما اینکه یک کشوری مثل ونزوئلا نیازمند ایران میشه برای اینکه بخواد پالایشگاهاش رو راه اندازی مجدد کنه یا بخواد تعمیرات و نگهداری انجام بده روی پالایشگاهاش. در نتیجه شما وقتی که در مقابل غرب قرار میگیرید و در تمام دنیا رو دشمن خودتون میکنید، امکان این که استفاده از این تکنولوژی روز رو داشته باشید نخواهید داشت.
پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از یک سوم نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می‌کنند. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از او می‌شنیدیم. و اما ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرده که دادگاه انقلاب اهواز 6 عضو گروه حرکت النضال را به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری میزان می‌گوید علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس و عدنان قبی شاهی و سالم موسوی در سالهای 96 و 97 اجرای بخشی از عملیات مسلحانه این گروه در استان خوزستان را عهده‌دار بودند. بنابر خبر منتشر شده این افراد همچنین متهم به دست داشتن در کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی و 2 عضو بسیج هستند. علاوه بر این تلاش برای انفجار بمب در فرودگاه اهواز و برنامه ریزی برای بمبگذاری در راهپیمایی 22 بهمن از اقدامات ناموفق این افراد اعلام شده است. بنابر اعلام عفو بین الملل تنها در 2 ماه گذشته بیش از 100 نفر در ایران اعدام شدند. و اما ترکیه که در کنار سازمان ملل متحد درباره توافق غلات بین روسیه و اوکراین میانجیگری کرده بود، اکنون سرگرم مذاکره است تا این توافق تمدید شود. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که در تلاش برای افزایش قیمت‌های جهانی گندم و سایر محصولات کشاورزی، حتی پیش از انقضای مدت این توافق، از اجرای آن ممانعت کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا برای تمدید توافق غلات بین روسیه و اوکراین که با حمایت سازمان ملل متحد حاصل شده بود تلاش جدی میکند. این توافق که به اوکراین اجازه داده صادرات محصولات کشاورزی از بندرهای تحت محاصره روسیه را از سر گیرد، کمتر از 2 هفته دیگر منقضی خواهد شد. روسیه همواره گله‌مند بوده این توافق منافعش را برآورده نکرده. یک شنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی غرب را متهم کرد که بیشترین سود را برده و افزود با این شرایط روسیه حاضر به مشارکت در توافق غلات نیست.
Вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке. Ну извините.
روسیه در حال غرب را به سودجویی متهم می‌کند که به گزارش سازمان ملل متحد از اواخر تابستان که توافق از سرگیری صادرات کشاورزی از اوکراین حاصل شده بود و تاکنون حدود 20 میلیون تن غلات به 43 کشور صادر شده و چین و ترکیه از اصلی‌ترین خریداران این محصولات کشاورزی بودند. از گزارش ها برمی آید در هفته های اخیر بررسی های کشتی های حامل غلات بسیار کند شده و در حال حاضر حدود 150 کشتی در تنگی بسفور صف کشیدند. بررسی های کشتی ها شرط روسیه بود تا از انتقال احتمالی سلاح به اوکراین جلوگیری شود. این در حال است که برخی گزارش ها حاکیست به رغم محدودیت هایی که ترکیه وضع کرده، کشتی های روسی از طریق دریای سیاه بار نظامی حمل می کنند. اعلام شده یک شنبه کشتی اسپارتا 4 که تحت تحریم های آمریکاست از تنگه بوسفور عبور کرده و از سوریه به سمت کریمه در حرکت است. به گفته نیکولای سولسکی وزیر کشاورزی اوکراین، روسیه با ممانعت از عبور و مرور کشتی های تجاری از اوکراین و ایجاد ابهام درباره آینده توافق غلات خواهان رشد بهای گندم در بازار جهانی است. اخیراً قیمت گندم تقریبا نصف آنچه پیش از حصول توافق غلات بود شده. او با حضور در تلویزیون ملی اوکراین وضعیت را بحرانی خواند.
Росіяни продовжують цілеспрямовано саботувати ефективне проходження суден. На жаль, ситуація залишається критичною.
همزمان با ادامه نبردهای شدید در شرق و جنوب اوکراین، روسیه بیوقفه شهرهای اوکراینی از جمله بندرهای جنوب کشور که نقش حیاتی در انتقال محصولات کشاورزی از اوکراین به بازار جهانی ایفا می‌کنند را هدف حمله قرار می‌دهد. در حالی که بامداد دوشنبه حدود 20 پهپاد انتحاری ساخت ایران به مرکز اوکراین از جمله کیف پرتاب شد، بندرهای جنوبی اودسا و میکولاییو بار دیگر هدف حمله موشکی قرار گرفتند. روسیه میگوید سال گذشته با برداشت بیش از 150 میلیون تن غلات از جمله بیش از 100 میلیون تن گندم رکورد تاریخی شکست و اکنون بزرگترین صادرکننده گندم در جهان است. گزارش های متعددی منتشر شده که ثابت میکند بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین به غارت برده شده. ایران از مهمترین خریداران گندم روسیه بوده و قصد داشت امسال 10 میلیون تن گندم از روسیه وارد کند. اما بدهی های هنگفت به شرکت های روسی باعث افت شدید و در مقطع توقف صادرات گندم روسیه به ایران شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب ما، آیا از آن جمله دانش آموزان یا والدینی هستید که حمله با گاز سمی به مدارس اغلب دخترانه را تجربه کرده اید؟ 00420221122113 و 13 در اختیار شماست.